أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم و ارجلكم من خلاف و لأصلبنكم في جذوع النخل و لتعلمن اینا اشد و لتعلمن اینا اشد و عذابا و ابغا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اکرهتنا علیه من السحر والله خیر و ابغا انه من یأتی ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا و من یأتیه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات فأولئک لهم الدرجات العلا جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ذلک جزاء من تزکا. فرعون چند صحنه مناظره و مبارزه رو تأسیس کرد. اول با وجود مبارک موسی کریم اون مناظره و احتجاج برقرار شد که موسی کریم ید بیزانشون داد، عصانشون داد به مانند اون. قسم دوم صحنه مبارزه علنی در اون میدان مار بود که بالاخره وجود مبارک موسی کریم پیروز شد. قسم سوم صحنه داوری بود که با سحره مصر کارشناسان سه که ایمان آوردن در این زمینه هم وعد و وعید مطرح شد، هم تبشیر و انذار مطرح شد و هم مانند اون. اون بخش هایی که مربوط بود به تمامیت حجت وجود مبارک موسی کریم و هر پیغمبر دیگری علیه السلام، تمام سعیشون این است که حجت الهی را بالغ کنند، نه تنها در چشم مردم حجت را تثبیت کنند بلکه در جان مردم حجت را تبیین کنند که خدای سبحان بینا فرمود قولوا فی انفسهم قولا بلیغا. یعنی پیام خدا به احتجاج الهی باید تا جان مردم بره، از اون بعد دیگه مردم مختارند. مسئله آمدن علم به حجیت حق در جان مردم این کار انبیاست که باید تا جان مردم حرف خدا را برسانه، از اون به بعد قبول و نکول در اختیار مردمه. مردم با عقل نظری و با اندیشه وقتی روبروی وحی میشوند، وحی اون هنر را دارد که حرف را تا جیشه جانیشون برساند، اما از اون به بعد پذیرفتن نفی و اثبات به دست عقل عملی است. بارها عرض شد به این که همونطوری که ما در مجاری ظاهری یک مجاری ادراکی داریم مثل چشم و گوش که درک میکنن، یه مجاری تحریکی داریم که فرار میکنن، نجات پیدا میکنن، کار میکنن، یعنی چشم مار را میبینه و گوش صدای خروش سیل را میشنود و مانند آن، ولی دست و پا باید فرار کنن. ممکن است کسی چشمش سالم باشه، گوشش سالم باشه، خوب درک بکنه، اما پای بریزی داره، دست فلج به ضعیفی داره. همونطوری که در بیرون یعنی در صحنه بدن ممکن است انسان خوب ببیند ولی نتواند نجات پیدا کند، در صحنه درون هم به شرح ایزن خوب میفهمد ولی اونی که باید تصمیم بگیره جای عزم و اراده است، اون عقل عملی است که به یعبد الرحمن و یکتسب الجنان، اون یا فلج یا مریض یا ضعیفه. در جریان فرعون وجود بارکه هست موسی فرمود برای تو بیان الرشد شد که این حقه، لقد علمت با انزلها اولا الا رب السماوات والارض بصائره، هیچ تردیدی نداری. خب در بخش دیگری چه در سوره قصص چه در سوره نمل و مانند آن فرمود جهدوا بها واستيقنت انفسهم، یقین دارن که حق با موسی کلیمه، اما یقین نیمی از قضیه است، نیمی از کاره. یقین مال اون بخش اندیشه است، اونی که تصدیق میکنه، ایمان میاره، میپذیره، مال عقل عملی است که به یعبد الرحمن. او اگر در جبهه جهاد درونی شکست خورد و یا نورانی است امیر که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، کی ایمان بیاره؟ پس برابر این نسحره مصر غافل بودن، چون قد تبینن رشد من الغیب، نه درباریان فرعون، مشکل اون عقل عملی بود که در جبهه جهاد درونی شکست خورده است، ولی کاملا قابل علاج هست. انسان با یه لحظه توبه که برکرده همه کسی که مبدل سیئات بالحسنات است تبدیل میکنه، این عالم جای تغییره. بدبوترین کود را خدای سبحان به بهترین گل یاس تبدیل میکنه. اینجا جای تغییره، جای توبه است، جای برگشته. ممکن نیست کسی تو عالم طبیعت باشه و نتونه عوض بشه، ولی در اختیار خود آدمه. سحر بعضی روی تهدید، بعضی روی تطمیع به دنبال فرائله مصر بودن. در این صحنه که قد تبین الرشد من الغی، اینا که کارشناسان سحری بودن به دنبال معجزات علمی هن. تو معجزات هم تو بحث های کلامی ملاحظه فرمودید، گاهی قولیست، گاهی فعلیست، گاهی علمیه. توده مردم به طرف معجزات فعلی حرکت میکنن، خواص به دنبال معجزات علمی حرکت میکنن. این کارشناسان دیدن این سنخ، سنخ معجزه نیست، سنخ سحر نیست اصلا. وقتی قد تبعید در رشد من الغی ایمان آورد، وقتی ایمان آوردن خیلی از مسائل بر اون حل شد. اون چرا که تا حال شنیده بودن برشون مفهوم بود حالا مشهود شد. وجود بارک موسی کریم همه اینها رو الفبایی بر اونها ذکر کرده. بخشی از اونها در همین سوره مبارک تاها گذشت که وقتی وجود بارک موسی کریم در برابر سوالات فرعون قرار گرفت فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه و ثم هدا، بعد هم فرمود الذی جعل لکم الارض مهدا و سلک لکم فیها سبلا و انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لؤلؤ النهام منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. همین حرف ها رو به طورت علن و شفاف وجود مبارک موسی کلیم در دربار گفت و مردم مصر هم فهمیدن. اینا که در تصمیم گیری فهمیدن حق با موسی کلیم است، بنا شد که از تهدیدات فرعون بگذرند و ایمان بیارند. تو این لحظه گاهی پرده کنار می رود، گاهی اون مفهوم ذهنی مشهود فطری می شود. خیلی از چیزها را که آدم قبلا شنیده بود حالا بنا شد عمل بکند، برای او از حد علم حصولی به علم حضوری در میاد و به تعبیر حکیم صناعی از علم به عین آمد و از گوش به آغوش. اونی که شنیده بود حالا دید. اگر این چنین شد در همون لحظه که اینا تصمیم گرفتن همه چیز را فدای دین کنند، خدا هم خیلی از چیزها را به اینها نشون داده، لذا با ضرس قاطع گفتن فقض انما تقضی حاضر حیات دنیا. همه حرفهای فرعون رو گوش دادن و همهش هم ابطال کردن. حالا مراجعه فرمایید چگونه اون ابطال کردن. فرعون گفته بود که آمنتم له قبل ان آذن لكم، اینو گفته ما از تو نباید اذن بگیریم، برای که او فطرنا، او فاطر ما به توست، ما اگر بخواهیم به او ایمان بیاریم که نباید از تو اذن بگیریم. یه بیان نورانی از حضرت امیر هست، این صوت العداله نقل شده که وجود بارک حضرت امیر عرض کردن آخه تو هنوز سندت بالغ نشده، آیا ایمان آوردی در فضای کنونی، از پدر و مادرت اشاره گرفتی، با اونا مشورت کردی؟ حضرت فرمود وقتی خدای سبحان مگر من خواست خلق کرد با پدر و مادرم مشورت کرده، که من حالا بخواب ایمان بیارم با پدر و مادرم مشورت بکنم یا از اونا اذن بگیرم. چرا اذن بگیرم؟ فرعون گفت قبلا آذن لکم، اینا گفتن والذی فطرنا، ما به کسی ایمان آوردیم که فاطر ما بود، تو و این نظامه، اگر خواستیم به فاطرمون به خالقمون ایمان بیاریم باید از شما کسب تکلیف بکنیم. خب پس تمام گفته های اونا رو یکی پس از دیگری جواب دادن، گفتن ما بیانه داریم، شاهد داریم، این همه معجزات رو ما دیدیم. حالا این من در علاما جا انا من البینات، اگه من بیانیه باشد، خب معجزات فراوان در از بیت مبارک موسی حریم دیدن، اون ید بیضا بود، دست در حال عادی دست است، وقتی به صدر میرسد، به جیب میرسد، براق میشود، شفاف میشود، بیضا میشود، دوباره به حالت عادی برمیگردد، این مال دست. عصا هم همینطوره. اینا چند مسئله رو به طور دقیق از محضر موسی کریم شناختن، یعنی که واقعیت نسبی نیست، یعنی که واقعیت اشیا به اراده الهی وابسته است. اما مطلب اول اگر واقعیت نسبی باشه میشه سفسطه. واقعیت نسبی باشه یعنی این شی نسبت به زید اینطوره، نسبت به امر جور دیگه است. اگر واقعیت نسبی باشه بخشی از سفسطه به شکاکیت رو به همراه داره. این یک تو جهان بینی. مسئله تصویب لازم میآید در اصول. ما چرا مسببه نیستیم و مخطئه هستیم؟ برای اینکه با اشیا در فی نفس الامر یه واقعیتی دارن، بعضی درست میفهمن بعضی نمیفهمن، اونی که مطابق فهمید ثواب است، اونی که نفهمید خطا است. اما مسببه میگه هر کی هر چی فهمید درسته. چرا؟ برای اینکه این شی فی نفسه واقعیتی ندارد مگر برابر با اون چرا که زید درک کرده. خب این هم تو جهان بینی سر از سفسطه در میاره، هم در اصول سر از تصویب. اینطور نیست که اشیا فی نفسه واقعیت نداشته باشن، نخیر، هر چیزی نفس امری داره، یه واقعیت داره، یه حقیقت داره، منتها کسی که او رو میشناسه گاهی مصیب است گاهی مخطی. خب پس این چنین نیست که دست یه واقعیتی نداشته باشه، عصا یه واقعیتی نداشته باشه، گاهی این چنین است گاهی اون چنین. نخیر، دست واقعیتی داره، عصا واقعیتی داره، اون وقتی هم که بیضا میشه واقعا بیضا میشه، اون وقتی که عصا اژدها میشه واقعا اژدها میشه. نه، اشیا هویت ذاتی ندارن مثل ذات اقدس اله. اشیا به اراده الهی اشیا هستن دیگه. اگر ذات اقدس اله اراده کرده که این عصا باشه واقعا عصاست، و اگر اراده کرده که این اژدها بشه واقعا اژدهاست. اگر خدای سبحان فرمود نگو عصا، من میگم این چیه دستته، نگو عصا، بگو هر چه تو بخواهی همان است، یعنی اشیا واقعیت دارن اما واقعیتشون به حقایق و ذاتیات خود اونها که نیست، اینا که باجر وجود نیستن، که اینا ممکنه وجود دارن ها حکم اون چه تو اندیشی. پس خیلی فرق است به اینی که ما بگیم اشیا واقعیتی ندارن مگر امور نسبی هن، که اون دو خطر فلسفی و اصولی رو به همراه داره، یا نه اشیا واقعیت دارن منتها واقعیتشون به ارادت الله هست، که این دومی حق. این همه معجزات را این سحره و کارشناسان شاهد بودن از نزدیک یا با خبر متواتر را دریافت کردن، رضا به فرعون گفتن که ما بخوایم از خبر به خالقمون ایمان بیاریم باید از تو اجازه بگیریم. ما بینات فراوانی داریم، لذا این مسئله بینات مقدم بر فطرنا ذکر شده، بانگ ثبوتر اون فاطر مقدم بر بیناته، ولی اثباتن بالاخره بینات است که ما رو به فاطر راهنمایی میکنه. ثبوتن آب چشم مقدم بر چمنه، ولی اثباتن وقتی انسان از دور چمن میبینه پی به آب میبره. اینا از در مقام اثبات بینات را دیدن، از بینات به خاطر پی بردن. اگر تقدیم و تأخیری در درس هست از همین منظره که گفتن لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات. مطلب دیگه در اون تقطیع من خلاف است. تقطیع فرق نمی کند، دست کسی رو قطع میکنن، پای کسی رو قطع میکنن. مگه حالا اگر دست چپ و پای راست قطع بکنن دردش بیشتره؟ دست چپ و پای راست قطع بکنن دردش مثلا بیشتر، اینطور نیست. ولی رسم فرعون پلید در تعذیب همین تقطیع من خلاف بود. اشاره کرد همون عذاب با خزی و رسوایی رو که من قانون رسمی من است در بارش ما اعمال میکنم. این لعقت تأن ارجلکم و ایدیکم من خلافه ناظر به اون تهدید معروف و عملی زندانیان اوست. وگرنه این چون نیست که حالا اگر این چهار دست و پا را که قطع میکنن، اگر دست چپ و دست دوتا دست اول قطع بکنن دردش کمتر باشه، یا دوتا پا را اول قطع بکنن دردش کمتر باشه، یا دست راست و پای راست و با هم قطع بکنن دردش کمتر باشه، اینطور نیست. اون خزی و رسوایی و ناظر به تعذیب معهود را دارد گوشزد میکنن که اگر فرعون زل اوتاد است کار او همون تقطیع من خلافه. خب من اون کار میکنم، بعدم تو این لابلای خوش شاخهای درخت میذارم برای مدتی که به تعبیر زمخشری در کشا و امام رازی این فی معنی خودشه، نه اونطوری که تو مغنی و جامی و این آمده که فی معنی علاست. فی معنی فیه، یعنی این ظرف، این درخت معنی ظرف، من تو لابلای شاخها میذارم مدتی هم بمونه، نه اینکه شما را به دار میکشم. بعد از تقطیع به مسله کردن این اعضای بدنتون رو میذارم تو درخت. لو سلبن نکم لو قطن ایدیکم و ارجلکم من خلافن و لو سلبن نکم فی جزوع النخل، تا معلوم میشه اینا اشد و عذابن و ابقا. این فرعون خود را در برابر موسی کریم سلام الله علیه میبینه، در برابر سحره. سحره که قدرت تعذیب ندارن، تنها کسی که به دست او قدرت تعذیب فرض هست و میتواند عذاب بکند وجود مبارک موسی است که دست او عصاست. این خواست بگوید به این که آیا اجرای او کاری تر است یا تقطیع و تسلیب من؟ شما بعد میفهمی، شما اگر از ترس اژدها بخواهید ایمان بیارید خطر من بیش از خطر موسی کریم است. وگرنه سحره موسی که جز مستضعفانی بودن، جز کسانی بودن که تحت قدرت فرعون بودن، که اعضا و جوارح رو شد به حسب ظاهر این بعد از تقطیع ذکر شده، گرچه با فا و سما نیامده، ولی این ترتیب ذکری بی اشعار نیست که من لعقت تأن اعضا و جوارح شما را بعد تسلیب میکنم. خب البته این هم ممکن است که بعضی را تقطیع بعضی را تسلیب بکند، امکان دارد، اما چون خطاب به یک گروه معین است به همون گروه میگوید اول تقطیع، اول لفظی نه اول با فا و سم و اینها تقطیع میکنم بعد تسلیب میکنم، یعنی همین بعد از اینکه مسله کردم اینا رو میذارم تو درخت ها. ممکن است که یه عده رو تقطیع بکنه، یه عده رو تسلیب بکنه، به دار بکشه، ولی ظاهرش اینه که همین کسانی که تقطیع شده اند تسلیب می شوند. چه تعدر تعدر خزیش بیشتر است برای رسوایی اینا، نه اینکه زنده، برای زنده بودن نیست. این کسی که تمام اعضا و جوارحش رو مسلم می کنند دیگه زنده نمونه که. خب کار فهمیدن معجزه است، برای اینکه سر رو باطل کرده. مثل اینکه آفتاب که در میاد تمام اون انیاب اقبال رخت برمی‌بنده، در همون مثال دیروز. خود سحره که کارشناسان سحرن تشخیص دادن به اینکه همه چوب و عصایی که آوردن بعد چمن جمع کردم، اگر سحر قوی تر باشه، سحر قوی تر جلوی تأثیر سحر رو میگیره، نه اصل سحر رو باطل کنه. اینه تو بحثای دیروز گذشت، این بساط سحر رو به هم زد. مثل که آدم در شب تار در بیابان راه گم کرده، درخت میبینه، دیو میبینه، کوه میبینه، تپه ماهوری میبینه، اما همین که آفتاب طلوع کرده این چیزی نیست. اینا خب این همون کار کرد. اونایی که سحر بود اینا مار دیدن، چوب رو به صورت مار دیدن. این وستر سحر و اعیون الناس، وقتی این آفتاب اعجاز تمید دیدن نه یه مش چوب افتاده، یه مش تراب افتاده، بعد اینا جمع کردن بردن. اونی که دیدن اون سحر بود، اون رخت بربست. آفتاب که در میاد این تو نیست که درخت موجود از بین ببره. این شخصی که تو بیابان گاهی درخت میدید، گاهی چوب میدید، گاهی کوه میدید، گاهی دیو میدید، گاهی انواع اقوال میدید، وقتی آفتاب طلوع کرد میمونه خبری نیست. وقتی معجزه موسی کلیم ظهور کرد، اینا دیدن که یه مش چوبا تو میدون افتاده، یه مش تنابه افتاده، رو جمع کردن بردن. دیگه از این رسوایی بالاتر که نمیشه که. این سحر رو باطل کرده، نه این که سحر بود. سحر که سحر رو باطل نمی کنه، جلوی تأثیر او رو می گیره. اگر احتمال این که سحر بود، دیگه کارشناسان و متخصصان سحر حاضر نبودن خودشون رو کشتن بدن و باور کنن که اینا فهمیدن این سحر نیست. عقل نیست، ابطال باید باشه، یه ابطال باید باشه. فرمود تلقف ما صنعوا، هر چی که اونا کردن، اونا سحر کردن دیگه. دیگه قرآن از این شفافتر چی بگه؟ فرمود تلقف ما صنعوا، ان ما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر. حیثیتو با یه صغرا، با یه کبرا، فرمود به این که اون چرا که مصنوع ساحران بود، این بل کرد، این صغرا. ساحران هم سحر کردن، کید کرده این کبرا، پس او کید را بله کرد نه چوب را. خب حالا اون روایت هم باز میخونیم. این دوتا کتاب شریف، عیون اخبار و رضا و امالی صدوق، این از کتاب های پربرکت مرحوم صدوق رضوان الله علیه هست. خدا غریق رحمت کنه همه اساتید را، استادمون رو در آمل تو مدرسه محمد حسن عسکری ما سال 28، یعنی تقریبا 61 سال قبل، اونجا خدمتشون همه این امانی مرحوم صدوق رو میخوندیم. امانی مرحوم صدوق جز مجالس خصوصی که را داشتن املا املا میکردن. روزهای جمعه یا غیر جمعه یه دست طلبه ها حضورشون که میرفتن، اونا این احادیث میخوندن برای اونا و گاهی مگه لازم بود شرح میکردن. مرحوم مفید این کار کرده، بعد از مرحوم مفید مرحوم صدوق این کار کرده، مرحوم شیخ طوسی این کار کرده. اینا امالی دارن. مرحوم صدوق رضوان الله تو امالیشون این حدیث شریف نقل میکنه. ملاحظه فرمودید اونی که مربوط به جریان امام رضا سلام الله علیه است، دو تا مشکل داره. یکی اینکه سندش ضعیفه، یکی که اصلا قصه اون شیر پرده و شیر تشک و یا نمیدونم شیر پشتی و شیر اینها هیچ توش قصه، این قصه شیر و مجسم شدن شیر و خوردن اون ساحر اصلا توش نیست. اونی که هست نقل شده در جریان امام صادق سلام الله علیه است و قسمت مهم امام کاظم. اینا تو امالی مرحوم صدوق هست که شما تو همین پایان مجلس 29 میبینید اونجا یه خط نوشته که اینها در امالی مکتوب شده است. این حرفای کیه؟ خود صدوق که پشت سر هم روایت نقل میکنه. بعد در آخرش هم دارد که همین روایتی که از علی بن اقتین است، دارد به این که این باعث قتل و مثلا شهادت وجود مبارک امام کاظم شد، در حالی که علی بن اقتین خودش قبل از شهادت امام کاظم سلام الله علیه رحلت کرده. مهمتر از همه این جریان تو عیون الاخبار است. این دوتا کتاب چون همون از سابق ما مأنوس بودیم با امالی مرحوم صدوق، این نوشته های مرحوم صدوق مخصوصا این عیون و این امالی و اینها کتاب های خیلی دلپذیری. ما تقریبا اینا مال قبل از انقلاب، حالا یا 40 سال قبل، یا بلی قبل از 30 سال ما رو دیدیم. دیشب که نگاه میکردم بیدم که ما کل نقسمت های دیدیم برش فهرست بندی کردیم، شماره گذاری کردیم، مطالب مهم رو مثلا تو یادداشت کردیم، همین قصه هم تو همین صفحه یادداشت کردیم که در کدوم صفحه مثلا ایشون همین قصه امام کاظم رو داره. در جریان قصه امام کاظم این چاپی که اینجا هست، مرحوم آقای لاجوردی رضوان الله علیه از علمای قم بود، از فضلای قم بود، از شاگردان مرحوم آقای بروجردی بود، از دوستان ما بود، قالب کتاب خونه ها هم سری میزد، هم متتبع بود و هم کتاب های فراوانی جمع کرد. ایشون توفیق پیدا کرده این عیون اخبار رو تصحیح کرد و چاپ کرده. ایشون در چاپی که با تصحیح ایشون هست، جلد اول صفحه 96، اونجا وقتی جریان علی ابن یقطین رو نقل میکنه، میفرماد در تعلیقی که ایشون دارن در زیل صفحه 96 میفرماد هاذر حدیث من اوله الی آخره لم یکن فی النسخه العتیقه، اصل نسخه های قبلی هم چیزی نیست. یاده محقق و متتبع. در آخرش هم که حرف علی ابن یقطین است که باعث شهادت شد، ایشون درباره آخرش هم دارد که لا یخفا ما فی ذکر هذه الروایه فی هذا الباب الموضوع فی صحت وفاته علیه السلام فتأمل. این تأمل برانگیزه. این علی ابن یقطین که میگه همین سبب شهادت موسی بن جعفر شد، خود علی ابن یقطین هنوز قبل از شهادت موسی بن جعفر رحلت کرد. حالا شما ببینید، در کافی من یادم نیستی همچه قصه ای باشه. اعمالی مرحوم شیخ طوسی هم من نگاه کردم چیزی به دیدم نیامده. اعمالی مرحوم مفید نگاه کنید، اعمالی شیخ طوسی نگاه کنید، ببینید که اصلا این قصه هست یا نیست. قصه چیز عجیبیه. اگر درباره امام صادق شد، درباره امام کاظم سلام الله علیه شد، این معجزه کمی نیست. هم وضع آیه قرآنی رو به خوبی روشن میکنه، هم معجزه با این جلال و شکوه به دستور امام یک شیری از پردهی در بیاد و یک کسی رو بدره به ببرد دوباره حال اول برگرده، کم معجزه نیست. چطور رو مرحوم کلی نقل کرده یا نکرده، مرحوم شیخ طوسی رو نقل کرده یا نکرده، مرحوم مفید تو اعمالی نقل کرده یا نکرده. اگر صدق هست که در نسخه‌های قدیمی که ایشون میگن نیست، پس ایرا جستجو کنید، فحص کنید، ببینید که اصلا سند دارد ندارد، در نسخه‌های مصحح هست نیست. این بزرگواری که من میشناختم اهل تتبع بود. خب البته تتبع یک نفر با شرایط قبل از انقلاب خب خیلی فرق میکند. شما فحص کنید، جستجو کنید، اون نسخه مصحح، نسخه مصحح و متین رو بررسی کنید، ببینید هست یا نیست. بر تقدیر این هم اگر باشه در اصل جریان یه مطلب تازه است و هم در تفسیر آیه قرآنی خیلی کمک میکنه. البته همونطوری که قد تقدم مرارن، برای کسی ثابت شده طبق این روایت که عصا رو بل کرده و چوب رو بل کرده و یا تناب بل کرده، خب میگیره عمل میکنه دیگه. آیه هم بر همون معنا تفسیر میکنه دیگه. خب چون قاله مفسری ما همینجور معنا کردن دیگه، حتی سید الاستاد هم به همین طرف مشهور معنا کرده دیگه، این مشکلی ندارد. عمده اینه که این روایت باید معتبر باشه. خب فرمود به این که اون چه که تو گفتی قبل از آذان لکم، ما نباید اذن بگیریم، برای اینکه ولذی فطرنا، احتمال این که واو ولذی فطرنا برای قسم باشه هست، اما ظاهرش اینه که عطف بر بینات است. ما جا انا من البینات، ایمان بیاوریم به بینات و ایمان بیاوریم به الذی فطرنا. منتها تقدیم بینات بر الذی فطرنا برای اینکه در مقام اثبات ادله و شواهد و معجزات، در مقام اثبات ما را به اون فاطر هدایت میکنن. همین چون که در تریان تقدیم نام مبارک موسی کلیم و هارون هم همین طور است. خب اونا که میخواستن نام موسی و هارون رو برن، تعدب رو رعایت میکردن، نام مبارک موسی رو قبلا ذکر میکردن، چون که در سوره مبارک اعراف قبلا گذشت همین سحره که ایمان آوردن در آیه 121 و 122 سوره مبارک اعراف که قبلا گذشت، حرفشون این بود، قالو آمنا به رب العالمین، رب موسی و هارون. اونجا چون روی دو نکته است، یکی خب وجود مبارک موسی مقدم است، یکی این که بخش مهم پایانی آیات اون سوره با نون ختم میشه. قبلش دارد که ما کانو یعملون فانقلبوا ساغرین و القی السحرة ساجدین آمنا و رب العالمین فسوف تعلمون لو سلمنکم اجمعین انا لا ربنا منقلبون و توفنا مسلمین انا فوقهم قاهرون و العاقبت للمتقین فیندر کیف تعملون فیندر کیف تعملون لعلهم یذکرون. همه این بخشای این صفحه و امثال این با نون ختم میشه. اونجا هم رعایت کردن با نون ختم شده. گاهی تقدیم برای رعایت فواصل آیات است. اونجا چون با یا و الف یا منقلب و الف و الف بمانند اون ختم میشد، تعبیر کردن به آمنا به رب هارون و موسی. خب پس تمام حرفهایی که تاکنون فرعون زده اینا ابطال کردن، گفتن به این که فرعون تو گفتی اینا اشد و عذابن و ابقا، تو عذاب در دنیاست یک، دنیا هم محدود دو، پس عذاب تمام شدنیست این سه. اینما فقض ما انتقاضه اینما تغذی حاضه الحیات دنیا، دنیا هم تمام میشه، پس تو اشد و عذابن و ابقا نیستی. اونی که اشد و عذابن و ابقاست خداست، برای اینکه تو را میبره در جهنمی که نه میمیری نه زنده میشی، نه زنده هستی به حیات طیبه، نه میمیری تا راحت باشی. جهنمی ها در جهنم حالا یا روی لجاجت است یا هنوز انهم عن ربهم یوم ازل محجوبون، خودشون نمیگن خدایا جان ما را بگیر، به مالک دوزخ سلام الله علیه میگن تو به خدایت بگو که جان ما را بگیره، یا مالکو لیقز علینا ربک، نه ربونا. لجاجت آدم تو به اینجا میرسونه، اینکه تو جهنمه و داره میسوزه، نمیگه ربونا، به مالک میگه به خدایت بگو جان ما رو بگیره. خب جانشونه که نمیگیره که، چه در سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلی، چه در این قسمت، در هر دو قسمت فرود به این که لا یموت فیها ولا یحیی. در سوره سبح اسم ربک الاعلی آیه 13 این است که ثم لا یموت فیها ولا یحیی، نه اینکه نه موت است نه حیات، تا جمع این منفصله ما انتر خلوب بدیگه که رفع هر دو بشه. خیر حیات دارن، منطقه حیات طیب نیست، مرگ ندارن. اینطور نیست که نه موت باشه نه حیات، خیر حیات هست، منطقه عذاب علیم رو به همراه داره. ثم لا یموتو فیها تا راحت بشن، ولا یحیا به حیات طیبه که عذاب نداشته باشن. همون معنایی که در سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلی آمده، در همین جا هم آمده، یعنی این رو اینا رو وجود مبارکه موسی کریم به اینا گفته، اون بیاناتی که موسی کریم در احتیاجات داشته به اینا گفته در طول این مدت. لذا اینا به فرعون گفتن که میخوای بفهمی ایونا اشد و عذابن و ابقا، خدا اشد و عذابن و ابقاست. چرا؟ برای اینکه تو بر فرض قدرت داشته باشی در دنیاست، به دنیا محدود، انسان میمیره و راحت میشه، ولی در قیامت ذات اقدس اله تو و امثال تو را به دوزخ میبرد که ثم لا یموت فیها ولا یحیی و ابدی هم هست. پس او اشد و عذابن و ابقاست نه تو. فقض ما انتقاضن انما تقضی حاضر حیات دنیا انا، در پاسخ او انا آمنا به ربنا، رضا احتیاج به از نداشتیم. و این برای چند جهت است، یکی ترمیم سیئات قبلی ماست، یکی تکمیل درجات بعدی. ترمیم سیئات قبلی این است که لیغفر لنا خطایانا، یک و ما اکرهتنا علیه من السر، که عطف خاص بر آم مثل نکتتن، دو این ما اکره تنامل از سهر، یعنی این سهری که ما کردیم حرامه، مبارزه به مناظری که با پیغمبر از کردیم حرامه، ولی تو ما را وادار کردی که ما این کار حرام انجام بدیم، ما میتوانستیم مقاومت بکنیم ولی معصیت کردیم. این ذکر خاص بعد از آن برای اهمیت این مبارزه با پیغمبر علاهده ذکر شده است. کدوم؟ بله این گفتن، ولی اون هم گفته اگر این کار رو نکنیم کذا و کذا میکنم، اون تهدید رو هم کرده به اینا. ممکن است یک کسی برای طمع این کار رو نکنه ولی برای ترس اون کار رو بکنه. خیلی هستن که میگن ما حالا از این جایزه گذشتیم، ولی از ترس که نمیتونه بگه ما از ترس گذشتیم. اون تطمیعشون مربوط به اون چی که در سوره مبارکه اعراف قبلا گذشت این بود، و آیه 113 سوره اعراف این بود که و جاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجلا ان كنا نحن الغالبين قال نعم و انكم لمن المقربين قالوا يا موسى اما ان تلقي و اما ان نكون نحن الملقين قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم بسجاو بسحر عظیم. قبلا به امید آمدن و اما وقتی وارد صحنه مناظره شدن، وجود مبارک موسی کریم سخنرانی کرد، اتمام حجت کرد. در همین سوره مبارک تاها این آیات قبلا گذشت. وجود مبارک موسی فرمود ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا فیوسهتکم بعذاب، پوستتون رو میگرد. مسحوت یعنی پودر شده. به کسی که پوستش کندن بگن مستأصل شد. مستأصل یعنی من قطع او ما قطع اصله. این پوست درختی که بکنن خوش میشه دیگه. مسحوت هم همینه، فیوسهتکم اینه. مال حرام رو که میگن سحت، برای اینکه پوست آدم میکنه، یا آدم رو پور میکنه، مسعود میکنه، مسعوق میکنه. فیوسهتکم اینا رو فرمود. بعضی که فرمود نزاع داخلی شروع شد، بعضی ها زیر روش هم گفتن بکنیم نکنیم. از اینجا آمدن اون تهدید شروع شده. خب کسی که به طمع معجزه آمده باشه وقتی تهدید پیغمبر رو میشنود ممکنه برگرده، ولی فرعون مجبورش کرده که نه این چیزی نیست که برگردید، با صف ببندید در برابر او. فتنازعوا امرهم بینهم و اثر رو نجوا. اونگاه فرعون صریحا اعلام کرد که سمعت و صف باید بید که صف بسته و این کار انجام بدید. وجود بارک موسی کریم هم به همین نفر بود که شما صف ببندید در برابر من تا بینید که قد افل هر یوم من استعلاس یا قد افل من تزکا. خب اینا گفتن به این که انا آمنا و ربنا لیغفر لنا خطایانا و ما اکثر من السحر. تو گفتی ایونا اشد و عذابا و ابقا، ما میگیم والله خیر و ابقا. تو قلم رو به قدرت حاضر حیات دنیا زود گذره، نه که تا دنیا هست تو هستی، تا ما هستیم تو هستی. تعذیب تو مربوط به حیات ماست، اگر کشتی که ما بعد چند لحظه راحت میشیم. اما والله خیر و ابقا. بعد هم گفتید ایورا اشد و عذابند، ما رو تشریح بکنیم. تو یه وعده دادی، یک وعید، یک تبشیر کردی، یک انذار. ما اون وعد و وعید تو را، تبشیر و انذار تو را با وعد و وعید الهی، تبشیر و انذار الهی میسنجیم. میگیم انهو، ما از موسی کریم آموختیم این حرفا را. من یعتی ربه مجرمن، یه وقت هست یه کسی مجرم بود بعد توبه کرد، این یعتی ربه تائبن. چون معیار این نیست که کسی کار خوب کرد یا کار بد کرد، معیار آن است که کسی بد بیاید یا خوب بیاید. اگر کسی کار خوب کرد بعد معاذالله این رو به هم زد، درست است که قد عمل صالحا فی دنیا، اما این رو به هم زد ثم ارتد و کذا و کذا. یا کسی کار بد کرد ولی توبه کرد، اون بد گذشت ولی فعلا یعت ربه مؤمنن. اینه که در قرآن کریم در موقع پاداش دهی نمیگوید کسی در دنیا کار خوب کرد میگوید من جائب الحسنه، کسی نقد در دستش باشه نه در دنیا کار حسنه کرده باشه. ولی خب اگه کسی کار خوب کرده بد به هم زده، این که بهش پاداش نمیدن که. معیار آنه که در صحنه حساب هر کی میآید حسنه تو دستش باشه. من جائب الحسنه فله عشر امثالها، نه من فعل حسنه. در قیامت هم اگر برای علما حق شفاعت هست، ماره همه نیست. کسانی که بعثه الله یوم القیامت فقیهن به اون میگن قف تشفت و شفه، خیلی هستن که در قیامت عوام مشهور میشن. اینی که به دنبال نخود سیاه درس خونده ای دیگه فقیهن مشهور نمیشه که. این که به دنبال القاب بود یا به دنبال مال بود یا به دنبال صرافی بود، این دیگه فقیهن مشهور نمیشه که. کسی که لله درس بخونه، به درسش عمل بکنه و باور بکنه، به دنبال صرافی نباشه، این بعثه الله یوم القیامت فقیها. اون وقت بهش میگن بیست، هر کی را خواستی شفاعت کن و امر آقا دل ببر. قف تشفع تشفع، امده اونه که اونجا که میاد دستش نقد باشه. من جا بر حسنم، اینجا همون تعبیر داره، نه من فعل کذا و اجرم کذا، یا تا من یعت ربه مجرمم. خب اگر یک کسی در دنیا جرمی کرده بعد توبه کرده، ذات عقد اصلاح میپذیرد دیگر، این لا یعت ربه الا تائبن. ولی اگر من یعت ربه مجرمن شد، فإن له جهنم لا یموت فیها ولا یحیا. این مجرمم اسم فاعل نیست، صفت مشبه است، چون اگر اسم فاعل باشه دلالت بر حدوث میکنه، با گذشت الهی همراه است، بعضی مدتی آزاد میشه. اما ثم لا یموت فیها ولا یحیی، مال کسی است که این مجرم به عنوان صفت مشبهه برای او امر ثابت باشه. و من یعتهی مؤمنا، نه من آمنه، و من یعتهی مؤمنا که قد عمل الصالحات. ملازم فهمید که قرآن کریم روی عمل تکیه میکند، اما کدوم عمل رو ذکر نمیکند. گاهی خصوصیت عمل رو ذکر میکند، اما اینه که عمل مشروع باشه و مورد رضای خدا باشه. یه وقت دامداری است، یه وقت کشاورزی است، یه وقت بحث است، یه وقت تولید است، یه وقت خودکفایی است، فرق نمیکند چه باشد. هر کسی در هر کاری که دارد، بالاخره این همه مردم که هستن همشون کاراشون شبیه هم نیست که. هر کسی در هر رشته‌ای که هست کارش را لله انجام بدهد، مشمول عمل صالح است. لذا در این گونه از موارد اصلا عمل خصوصیت و نحوه عمل هیچ مطرح نیست که حالا کسی نماز بخونه یا کشاورزی بکنه یا دامداری بکنه یا درختکاری بکنه، درخت آب بده. هر عمل صالحی را ذات اقدس اله پاداش میده. لذا برای این بخش از آیات اصلا خصوصیت عمل مطرح نیست. فرود من یأتهی مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات العلا. حالا اگه کسی عمل صالح نداشت ولی مؤمن بود، این چنین نیست که رو بهش راه ندن، بعضی مدتی راه میدن، اما درجات اولیا بهش نمیدن. این درجات اولیا جنات عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذلک جزاء من تزکی. تو گفتی ایونا اشد و عذابم و ابقا، میگم والله خیرون رو ابقا. تو گفتی من ابقایم، میگم انما تقضی هذه الحیاة الدنیا. تو گفتی کی بهتره، ما میگم الله و دین الهی و شریعت الهی بهتر است. الحمدلله رب العالمین.